بسم الله الرحمن الرحیم.
اشراق دوم درباره توحید واجبه و اثبات این که واجب تعالی واحد است، لا شریک له، نه بسیط است، لا جز له. اون یه بحث دیگه است. البته در اینجا اون مطلب هم نتیجه گرفته میشه، ولی اساس بحث در وحدانیت خداست و شریک نداشتنش، اگرچه به بساطتش و جز نداشتنش هم ضمناً اشاره میشه. ایشون بر این مطلب برهانی رو اقامه میکنن که معتقدن این برهان از اشکال مستشکلین مسئونه و اگر کسی قلبش رو متحر کنه این برهان رو میپذیره و شبهه به ذهنش نمیاد. توضیح برهان اینه. ابتدا مقدمه ای رو ذکر میکنن، بعد از اون مقدمه خلاصه گیری میکنند، بعد از اینکه خلاصه اون مقدمه رو ذکر کردند قیاسی رو که به صورت قیاس استثنائی است مطرح میکنند و نتیجه مطلوبشون که توحید واجبه میگیرند. از روش بحث این چنینه: اول مقدمه ذکر میشه، بعد خلاصه ای از اون مقدمه دو مرتبه مطرح میشه و بعدا قیاس استثنائی برای اثبات توحید اقامه میشه، بعدم یه نتیجه گیری میکنن کلی. اما اون مقدمه اینه که واجب تعالی منتهای سلسله حاجات و تعلقاته، همونطور که در اشراق اول گفتیم، یعنی همه حاجت ها به او منتهی میشه و او جواب همه حاجت ها رو میده و تمام تعلقات به او منتهی میشه و او موجودیست غیر متعلق. موجودی که منتهای سلسله حاجات باشه و منتهای سلسله تعلقات باشه خودش باید از حاجت و تعلق خالی باشه، و الا اگر خودش متعلق باشه و حاجتمند باشه منتها نیست، بلکه باید به یکی دیگه متعلق باشه، به یکی دیگه حاجت رو ابراز کنه، پس خودش نمیشه منتها. اگر فرض کردیم که منتهاست باید حاجت نداشته باشه و باید تعلق نداشته باشه. موجودی که حاجت نداره عدم را در او راهی نیست. عدم یعنی نداشتن. خب کسی که چیزی نداره نسبت به اون محتاجه، نسبت به اونی که نداره محتاجه. پس اگر ما فرض کردیم که واجب هیچ گونه احتیاجی نداره، باید عدم درش راه نداشته باشه، ناداری نباشه درش. علاوه بر ناداری امکانم نباید درش باشه، یعنی چیزی کمالی به صورت امکان در او وجود داشته باشه که این امکان بخواد به سمت فعلیت بره، چون خود امکان خود قوه احتیاجه، هم احتیاج به فعلیت، هم احتیاج به مخرجی است که او رو از قوه به فعلیت خارج کنه. پس اگر امکان آمد دو تا احتیاج هست، یکی احتیاج به اون فعلیت که بعدن بیاد، یکی احتیاج به مخرجی که او رو از قوه به فعلیت خارج کنه. عدم هم ممکنین، هر کی چیزی رو نداشته باشه نسبت به اون چیز میشه محتاج. بنابراین اگر واجب سلسله منتهای حاجات و تعلقاته و نتیجتا خودش بی حاجت و بی تعلقه، باید عدم و امکان در او راه نداشته باشه، یعنی او مرکب من الوجود و العدم نباشد یک، هیچ یک از کمالاتش و ذاتش امکانی نباشد دو. این دو تا مطلب با هم فرق دارن. یکی میگیم واجب باید مرکب نباشه از وجدان و فقدان، که چیزی رو داشته باشه و چیزی رو نداشته باشه. ما مرکب از وجدان و فقدانیم، یک کمال انسانی رو داریم، هزاران کمال و بی نهایت کمال رو نداریم. پس ما مرکب من الوجدان و فقدانیم، به خاطر اون نداری هامون محتاجیم. اما واجب تعالی هیچ احتیاجی نداره و ناداری هم برای اون نیست، یعنی مرکب من الوجدان و الفقدان نیست که چیزی رو داشته باشه و چیزی رو نداشته باشه. اگر مرکب نیست یعنی بسیطه، بسیط الحقیقه است. بسیط یعنی فقط وجوده، صرف وجوده، نه وجود به علاوه عدم. عدم مثلا در اون راهی نداره. خب پس حالا که وجود شد باید رسیدگی کنیم که این وجود و کمالاتی که همراه خودش هست یا عین خودش هست، اینا واجبند یا امکانم درش راه داره و محتمله که امکانی باشه. با بیانی که گفتیم معلوم شد که امکانم درش راه نداره. یعنی واجب که وجوده و کمالات وجود رو هم داره، همه رو بالوجوب داره، هیچ مقداری رو بالامکان نداره. این خلاصه مقدمه است. گفتیم سیر بحثم توجه کردید، اول گفتیم واجب تعالی منتهای حاجات و منتهای تعلقات. اگر منتهاست پس خودش حاجتمند نیست، خودش متعلق نیست. اگه متعلق باشه که منتها نیست، این وسط راهه، منتها نیست. و گفتیم چون حاجت داره، حاجت نداره و بی نیازه، هیچ کمالی رو فاقد نیست. چون اگه بخواد کمالی رو فاقد باشه، به همون کمال محتاج میشه و به دهنده اون کمال هم محتاج میشه. هیچ کمالی رو هم بر امکان نداره، چون اگه بخواد بر امکان داشته باشه، باز به همون فعلیت محتاج میشه، به کسی که بخواد اون قوه رو به فعلیت تبدیل کنه محتاج میشه. و چون فرض کردیم که محتاج نیست، پس باید مرکب من الوجود و العدم نباشه، بلکه بسیط الحقیقه باشد، یک. و چون گفتیم محتاج نیست، باید جهات امکانی در اون راه نداشته باشه، بلکه او واجب الوجود من جمیع الجهات باشه، دو. اشاره به دو تا قاعده میکنه. یکی قاعده بسیط الحقیقه که واجب بسیط الحقیقه است، هیچ ترکیبی درش راه نداره، حتی ترکیب من الوجود و العدم. یکی اشاره به این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من، واجب من جمیع الجهات، یعنی هیچ جهت امکانی در اون نیست، نه تنها وجودش واجبه، تمام کمالات وجودیش هم واجبه. بله، فرق نمی کنه، امکان استعدادی یا امکان استعدادی یا ماهوی فرق نمی کنه، هر کدوم که باشه محتاجه. امکان استعدادی باشه، احتیاج داره به این که از استعداد به فعلیت خارج بشه. امکان ماهوی باشه، احتیاج به اصل وجود داره، در هر صورت احتیاج به وجود داره، هیچ کدوم احتیاج پیدا میکنه، هیچ کدوم از امکانها در اون راه نداره. نه امکان ماهوی که وجود رو اقتضا کنه، تقاضا کنه، و نه امکان استعدادی که فعلیت رو تقاضا کنه، هیچ کدوم درش راه نداره. این مقدمه که ایشون ذکر کردن دوباره خلاصش میکنن. خلاصه این مقدمه اینه که واجب الوجود همه چی رو که لازم است داشته باشه، یعنی همه کمالات رو داره، و کمالات مادون رو هم او تأمین میکنه. این دوتا مطلب رو از این قاعده که گفتیم نتیجه میگیریم، از این مقدمه. پس مقدمه ذکر شد، خلاصه مقدمه بیان شد، که خلاصه مقدمه اینه که واجب تعالی تمام کمالات رو، وجود رو و تمام کمالات رو داره، علاوه بر این وجود و کمالات مادون رو هم او تأمین میکنه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، وارد بحث میشیم که استدلال بر توحیده. حالا من این مقدمه رو تطبیق بکنم، هنوز استدلال بر توحید نیامده. الاشراق الثانی بی وحدانیت الواجب تعالی، یعنی توحید. پس کردم بحث ما در اینجا واحد بودن خداست، نه احد بودنش. واحد بودن به معنای لا شریک له، نه احد بودن به معنای لا جزء له. بحث ما در بساطت واجب نیست، اگرچه بساطت واجب هم در ضمن مقدمه اشاره میشه و آخرم دو مرتبه نتیجه گرفته میشه، ولی اساس بس در توحید واجب، یعنی لا شریک له بودنش. ان لنا به اعلام الهی برهانا عرشیا، از جانب خدا به ما اعلام شده و ما یه برهان عرشی داریم. عرشی رو من یک بار معنا کردم، عرشی یعنی رفیع، چون همونطور که عرش رفیعه، این برهان ما هم رفیعه و قابل دسترس نااهلان نیست. یا عرشی از باب اون که میگن قلب المؤمن عرش الرحمن، به معنای اینه که بر عرشی که برای من هست که قلبمه افاضه شده. خب قلب مؤمن عرش رحمانه، ایشون به جای این که بگه برهانیست که بر قلبم افاضه شده، میگه برهانیست که بر عرش افاضه شده، عرش نبر، یعنی برهانیست که خدا به من الهام کرده، شاید قبل از من نبوده این برهان. بله؟ اعلام، اعلام با الهام یکیه، اعلام الهی با الهام چیه که ان لنا به اعلام الهی برهانا عرشیا علی هذا المطلب الشریفی که هو الوجهة الکبرى لأهل السلوک. این مطلب شریف شدیداً مورد توجه اهل سلوک، وجهه یعنی مورد توجه، الوجهة الکبرى یعنی اون مورد توجه عظیم، اونی که شدیداً مورد توجهه. محکمن صفت برهاننه، برهانن عرشیان، محکمن فی سماع وساقته، استعاره است. یعنی اگر در آسمان مستحکم او را قرار بدید، میبینید از استحکام لایق برخوردار هست. محکمن فی سماع وساقته. در سابق قبل از اینکه حضرت عیسی متولد بشن، اجنه تا آسمان چهارم راه داشتن و می رفتن، می شستن، کلمات ملائکه رو استراق می کردن و بعد می آمدن به اهل زمین، به اون کسانی که باشون موافق و دوست بودن، به نام کهنه، کاهن ها، خبر می دادن. کاهن ها از غیب با خبر می شدن و بعد به بقیه اطلاع می دادن. کاهن ها موجودایی بودن که با جن ارتباط داشتن و اجنه در آسمان ها رفت آمد می کردن، حرفای ملائکه رو که بعضیاش مربوط به امور آینده زمینه می شنیدن و خبردار می شدن، خبر رو اینها القا می شدن، اینا به مردم می گفت. زمانی که حضرت عیسی دنیا آمدن، اینها دیگه وارد آسمان چهارم نمی شدن، تا آسمان اول اجازه داشتن برن، ولی کهانت قطع نشد، چون بالاخره در آسمان اول هم اخبار بود، این از آسمان اول خبر می گرفت. وقتی پیغمبر آخر زمان متولد شدن، اینها دیگه از آسمان ممنوع شدن، فقط در زمین الان میتونن تصرف کنن. دیگه نسبت به اخبار سماوی تقریبا کر شده و اینها رجومی که خدا تهیه دیده بود بهشون اصابت میکرد و هر وقت میخواستن برن آسمان، این رجوم اونها رو اذیت میکرد و ناچار میشدن که نرن و برگردن به سمت زمین. وقتی که بعضی از گروه اجنه این وضع رو دیدن، با تعجب میگن که چه شده، چه اتفاقی افتاده که ما نمیتونیم وارد آسمان ها بشیم. گویا که آسمان ها رو پر از پاسبان کردند و ما اجازه ورود در هیچ منفذی از منافذ آسمان نداریم. هرگاه وارد بشیم با رجوم ما رو ترد میکنن. که بعد بقیه سوره جن دیگه در قرآن داستان رو اونجا نقل کرده. بعد بقیهشون میگه پیغمبری آمده و ما فاسق بودیم و فلان، و که بالاخره ایمان میارند و اعلام میکنه. یکی از مبلغین جن داره بین خودشون تبلیغ میکنه، خدا تبلیغ اونو داره نقل میکنه. حالا مصنف از همین آیات سوره جن اقتباس کرده، میگه آسمانی که این برهان من دروست، آسمان محکمی است که پر از پاسبانه و پر از رجوم. اگر شیاطین اوهام بخوان وارد این برهان بشن، با رجومی که برای شیاطین تعیین شده ترد میشن. بنابراین سعی کنید اوهامتون رو به سمت این برهان نفرستید، مأیوس برمیگرده. عقولتون رو بفرستید، عقولتون رو بفرستید و با عقلتون برهان من رو درش بکنید. عقلتون پاسبان نداره، یعنی گرفتار نمیشه، اون میره و این برهان رو درش میکنه. و این هم توجه داشته باشید که در این برهان من چنان است که کسی نمیتونه بنشینه برای استراق سم، وهمی نمیتونه برای استراق سم بشینه. اول باید خودتون رو و قلبتون رو، عقلتون رو متحر بکنید، بعد وارد این برهان بشید، ولی قابل شنیدن نیست این برهان. این حرف عظیمی ها، اول داره جلو رو اشکال رو میبنده که حواستون جمع باشه. متحرین فقط اینه برهان منی میفهمن، حالا کی جرأت داره اشکال کنه؟ هر کی اشکال کنه میشه غیر متحر. اینه که باید پذیرفته بشه اشکال دلیل در هست صورت. قابل رد نیست.
باقی مونده تا به غرور رشعت
اینطور میشه. بله، من این رو که از کردم از خیلی قدیم از مرحوم عدید نیشابوری شنیدم، اما الان وقتی میخواستم نقل کنم اون احتمالیم که شما میدین تو ذهنم آمد، ولی اون که تو ذهنم بود گفتم که تا آسمان چهارم میرفتن بعد از آسمان اولم ترک شدن، اونم تو ذهنم آمد که قبلا تا همه آسمان ها میرفتن زمان حضرت عیسی تا آسمان چهارم بهشون اجازه داده شد و بعدم به طور کلی قطع شد و زمان حضرت رسول هم به طور کلی قطع شد. اینم احتمالش من دادم، اما عرض میکنم از اون چه که تو ذهنم بود از قدیم ترده بودم استفاده کردم، جدیدن رجوع نشدم. شرم حقا شما باشه که تمام هفت آسمان رو اینا اجازه داشتن برن زمان تولد یا بعثت حضرت عیسی تا چهار آسمان حق پیدا کردن، زمان تولد پیغمبرم به کلی قطع شد. ولی زیر قمر یعنی هم عالم ماده، من بسید زیر قمر که نه، یعنی فقط در زمین، یعنی فقط در زمین هست. اخبار زمینی رو به شما خبر میدن، فلان چیز رو مثلا دزدی مخفی کرده برده فلان جا قایم کرده. اون کسانی که با جن سر کار دارن این قیب رو خبر میدن که دزد کی بوده، منتها باز زود خبر بهشون بدین تازه دزدی کرده باشه. اگر یه چند جا رو نقل کرده باشه اون رو دیگه نمیتونه خبر بدن، که وقتی به این دزدی را مراجعه میکنیم میگن که دیر آمدی، دیر آمدی نمیتونه خبر بدیم، اگه زود بیام چه خبر میدن که کجاست. یعنی اخبار زمینی رو میدونن دیگه، بالاتر نمیدونن. محکم الفی سماع وساقته التی صفت سماعه التی، اون آسمانی که ملعت حرسن شدیدا، این اقتباس از آیه است در سوره جن، که پر از حرس شده، حرس نگهبان، لا یصلو الیه لمس، اینا دیگه عبارات خود مصنفه، لا یصلو الیه جز آیات نیست، لا یصلو الیه لمس و شیاطین الاوهام، اوهام رو تشبیه میکنه به شیاطین، یعنی میگه اینا واقعا چون بالاخره عقل نیستن، شیطنت دارن، در اونچه که حقشون نیست دخالت میکنن، بنابراین جا داره که ما اینا رو شیاطین بدونیم. ولا یمسه القائدون منهم قائد الاستم، القائدون منهم قائد الاستم، باز اقتباسی از آیه قرآن، کسانی که نشستند از این برهان به جای گوش کردن و استراق، اونها نمیتونن این برهان رو مست کنن و تماس با این برهان داشته باشن، الا المتحرون، اگر کسی نشسته که این برهان رو گوش بده، هر کسی قدرت گوش کردن نداره، فقط باید متحر باشه تا بتونه گوش بده و بپذیره. الا المتحرون من الارجاس نفسانیه، بله برهان در عبارتیشون با برهان میخوره، الا المتحرون منها یعنی من البرهان، الا المتحرون من الارجاس نفسانیه المکتسبه من ظلمات الاجسام، مگر کسانی که از ارجاس و نجاست های نفسانی متحر باشن. مگر ما نجاست نفسانی هم داریم؟ میفرمان بله، نفس ما چون تعلق به اجسام گرفته و اجسام ذاتن رجسند، نفس ما هم بر اثر تماس با این اجسام ممکنه رجسهایی رو کسب کنه. هنر اینه که ما سعی کنیم که این ارجاس جسمانیه رو به نفسمون راه ندیم، در اون صورت میشه متحر. الا المتحرون من الارجاس نفسانیه، اون ارجاسی که ذاتی نفس نیستن بلکه المکتسبه من ظلمات الاجسام. خب این تعریفی بود برای برهانی که میخواد بیاره. بیان ذلک شروع به برهان، منتها همونطور که عرض کردم ابتدا مقدمه ای ذکر میکنن و بعد از این مقدمه خلاصه ای میگیرن و بعد وارد برهان میشن. الان مقدمه. بیان ذلک ان الواجب تعالی لما کان ینتهی الیه سلسله الحاجات و تعلقات فلیس وجوده متوقفا علی شیء. از عبارت رو توجه کنید، چون منتهای حاجات وجودش متوقف بر شیء نیست، یعنی خودش حاجتمند نیست، چون معنا نداره شیء منتهای حاجات باشه و خودش حاجتمند باشه. اگر خودش حاجتمند باشه پس منتها نیست، اونم در بین راهه، اونم یکی از متعلقاته. پس اگر قبول کردیم که اون منتهای حاجات و تعلقات، چنانچه در اشراق قبل اثبات کردیم این مطلب رو، پس باید قبول کنیم که وجودش بر شیء متوقف نیست. اگر وجودش بر شیء متوقف نیست، دو مطلب گرفته میشه، دو مطلب نتیجه گیری میشه. عدمی ندارد که در اون عدم محتاج باشد، وجه امکانی ندارد که در اون وجه محتاج باشه. پس نه عدم در اون راه داره، نه امکان در اون راه داره. چون عدم در اون راه نداره، پس اون میشه صرف الوجود و وسیط الحقیقه. چون امکان در اون راه نداره، پس باید گفت واجب الوجوده واجب من جمیع الجهات، که اشاره به هر دو قاعده است که در فلسفه گفته میشه. منتهای سلسله حاجات هم با وجود فرقی نداره، ایشون تعبیر دیگری داره، تعبیر دیگری داره، همون وجوده. وقتی میگیم این واجبه یعنی متعلق نیست، وقتی میگیم این واجبه یعنی منتهای سلسله حاجاته، یعنی منتهای سلسله تعلقاته. همه تعبیر متعدد از یه معنا هستن. فیکون و بسیط الحقیقه، یعنی واجب الوجود بسیط الحقیقه میشود من جمیع الوجود و من جمیع الوجوه. یعنی هیچ راه عدم در او باز نیست، از هیچ وجهی عدم در او راه پیدا نمی کنه. و ذاته واجب الوجود من جمیع الجهات، هم بسیط الحقیقه است هم واجب الوجود من جمیع الجهات است، کما انه واجب الوجود به ذات. همونطور که وجودش واجبه، تمام کمالاتش هم واجبه، اصلا امکان درش نیست. فلیس فیه جهتون امکانیه این مطلب، ولیس فیه جهتون امتناعیه که معدوم باشه این دو مطلب، نه جهت امکانی در روز نه جهت امتناعی در روز. و الا لازم میاد که واجب مرکب باشه من الوجود و العدم، یا من الفعلیت و الامکان، و هر دو ممنوعه، زیرا که ترکیب مستدعی امکان است و ذالک مستحیلون، با واجب الوجود بودن جمع نمیشه. ترکیب یعنی احتیاج، مرکب محتاج است لا اقل به اجزای خودش. پس وقتی احتیاج داشته باشه دیگه میتونه واجب باشه، و این مستحیل در مورد موجودی که واجب فرض شده. این مقدمه بود. حالا این مقدمه رو خلاصه گیری میکنه. فاذا تمهد هذه المقدمه التي مفادها، مفادش اینه که کل وجود و کل کمال لوجود، هم وجود هم کمال وجودی، یجب ان یکون اولا حاصلا لذاته تعالی، ثانیا او فایضا عنه، مترشح هم ملدون ها علا غیره. هر وجود یا کمال وجودی که در جهان باشه، یا مال خداست یا افاضه شده از جانب خدا و ترشح شده ملدون ها علا غیره هست. هر وجودی که فرض کنید، هر کمالی که فرض کنید، چه کمال وجوبی چه کمال امکانی، یا باید مال خدا باشه اون وجودیش، یا باید فایض از خدا باشه اون امکانیش. گفتیم که واجب طلایی جهت امکانی نداره، هیچ جهت عدمی هم نداره، یکی از جهات افاضه است، یکی از جهات افاضه است، در او هم عدم راه نداره، امکانم راه نداره. واجب تعالی فیاض است بل وجوب، پس افاضه میکنه. چی افاضه میکنه؟ وجود و کمالات وجود، وجود و کمالات وجود افاضه میکنه. اگر چیزی در عالم باشه که او افاضه نکرده باشه، فیضش نسبت به اون چیز عدم رو پذیرفته. یا اگر چیزی در عالم باشه که او بالوجوب افاضه نکنه، بالامکان افاضه کنه، بتونه افاضه کنه ولی افاضه نکنه، باز هم امکان راه پیدا کرده. نمیشه امکان و عدم رو در او راه داد در هیچ یک از اوصافش، حتی در فیاضیتش. در فیاضیت شما میگه چیزی رو واجب تعالی افاضه نکرده، نسبت به همون چیزی فیاضیتش عدم داره. چی رو؟ حالا هنوز بحث شریک نیوردیم، از اون به طور کلی همین واجبه که الان داریم، هر واجبی، حالا کار نداریم یکی سه دوتا.
حالا یک شه امکان ندار از اون افاضه بشه، چون اون شه خودش به ذاته واجبه، اون بخاطر خصوصیت.
نه اون واجبه دیگر کار نداریم. ما کمالات هم ببینید، اصلا ما به طور کلی در واجب فرض بحث داریم، نه واجب واحد و واجب متعدد. اصلا موجودی واجب باشه، میخواد یکی باشه، میخواد سته باشه، آیا این درش جهات امکانی راه داره یا نداره؟ نداره. جهات عدمی هم راه نداره. پس اگر بخواد چیزی رو او افاضه نکرده باشه، لازمش اینه که نسبت به اون چیز عادم باشه، فاقد باشه. و این با همین فرضی که الان ما گفتیم نمیسازه. حالا بعد این واجبی رو افاضه کرده یا نکرده، بازم همین حرف میاد. فرض کنید یه واجب دیگریست، کمالات او رو این واجب افاضه نکرده، بازم نسبت به کمالات او فاقده. ولی حالا به خاطر این افاضه نکرده که او بی نیاز بوده، اون واجب دیگه بی نیاز بوده، احتیاج داشته که این واجب اول افاضهش کنه. ولی بالاخره این واجب اول کمالاتی رو که او داره افاضه نکرده، افاضه نکرده این نسبت به او فاقد بوده. علایات فرق نمی کنه. این مقدمه که ما گفتیم نتیجه میده که هر وجودی و هر کمال وجودی یا باید مال خدا باشه یا باید فایده از خدا باشه. اگه بخواد یک جا رو لنگ کنید، آدم در همون جا به خدا نفوذ میکنه. اینو حالا نفیش کردیم. توجه میکنید که این مقدمه همونطور که میگیم توقف بر توحید نداره. شما میفرمایید این مال بعد از توحیده، نه قبل از توحید هم این مطلب رو نتیجه گرفته میشه. کاری نداریم که واجب میخواد یکی باشه میخواد صد باشه. اگر چیزی واجب شد باید این چنین باشه، حالا یکی یا ده. کما قال ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. تو همه چی رو فرا گرفتی، هم به لحاظ رحمت هم به لحاظ علم. یعنی همه چی متعلق علم توست و همه چی متعلق رحمت توست. تو به رحمت خودت وجود رو به همه دادی، کمالات وجودی رو به همه دادی. پس وسعت کل شیء، یعنی هیچ فروگذار نکردی، هیچی نبوده که از جانب تو نباشه، همه چی از جانب توست. حالا الان کار نداریم که خدا یکی یا چند تاست، ولی خدا فرض کنیم چند تاست، چند تا باشه همینه، باید همه از جانب اون چند تا باشه. و هما ان ذاته امن درست نیست. هما یعنی وجود و کمال لوجود، این دوتا هما ان ذاته. یعنی خدا باید وجود داشته باشه یک، کمال وجود داشته باشه دو، و به دیگران هم بده. ولی هما ان ذاته اینطور نیست که این وجود و کمال وجود از دیگری گرفته باشه که به دیگران بده، بلکه این دوتا مال خودشه، یعنی ان ذاتشه. هم اونایی که داره ان ذاتشه، هم اونایی که میده ان ذاتشه. از کسی نمیگیره که به غیر بده، مثل عقول نیست. عقول از خدا میگیرن به مادون میدن، ولی خدا از کسی نمیگیره که به مادون بده، مال خودش. تا اینجا مقدمه تموم شد، خلاصه مقدمه تموم شد. از فلوکانا شروع میکنیم به استدلال. از کدام استدلال؟ استدلال به صورت قیاس استثنائیه. میفرماد اگر ما دو تا واجب در جهان خارج داشته باشیم، این مقدم، یلزم که این دوتا به وسیله از هم جدا باشند، به وسیله از هم جدا باشند، یعنی در وجوب وجود با هم شریکن، در یه چیزی دیگه باید از هم ممتاز باشند. یه چیزی این داشته باشه که اون نداشته باشه و بالعکس، یا اینکه یه چیزی این داشته باشه اون نداشته باشه، که دو جور امتیاز میتونیم بین دو تا واجب قائل بشیم. یکی اینکه واجب الف امری رو داشته باشه، واجب ب اون رو نداشته باشه. دوم اینکه واجب ب امر دیگری رو داشته باشه که واجب الف نداشته باشه. یعنی کل واحد منهما واجد چیزی باشد و دیگری فاقد اون چیز. به وسیله دو امر وجودی امتیاز حاصل میشه که این امر وجودی در این یکی هست، در اون یکی نیست، و امر وجودی دیگر در اون یکی هست، در این یکی نیست، که دو تا امر وجودی، یکی مال اینه یکی مال اونه. این ما بر امتیاز اینه. گاهی هم ما بر امتیاز اینه که یک امر وجودی داریم که یکیشون اون امر وجودی رو داره، یکی دیگه فاقد اون امر وجودیه. اینا باز امتیاز حاصل میشه. لازم نیست که دو تا امر وجودی باشه، یکی رو بدیم به این، یکی رو بدیم به اون. یه امر وجودی هم که باشه دیگری فاقدش باشه، باز امتیاز حاصله، که یکی با داشتن امری، یکی با نداشتن همون امر از هم جدا میشه. که ما بر امتیاز دو جور ممکنه تصور بشه، یکی این که هر دو وجودی باشن، یکی این که یکی وجود یکنه. خب اگر بخواد امتیازی در این دو واجب با... خب این تو شد قیاس. اگر ما دو واجب داشته باشیم، اگر واجبی غیر از این واجب داشته باشیم، حتما باید بین اون واجب و این واجب امتیازی باشد، به هر ترتیب که گفتیم. و تالی باطلون، امتیاز داشتن باطل چون مستلزم ترکیبه که نشه خواهیم گفت. فالمقدم که در وجود واجبی غیر از این واجب داشته باشیم باطلون، یعنی توحید نتیجه گرفته شد. ایشون در بین این استدلال ملازمه رو ثابت میکنه، بعد تالی رو باطل میکنه. میدونید که در هر قیاس استثنایی ما باید ملازمه رو ثابت کنیم. ادعا میشه که بین مقدم و تالی ملازمه است، این ملازمه تا اثبات نشه اون مقدم این تالی رو لازم نداره، بعد باید تالی باطل بشه تا بطلان مقدم نتیجه گیره گرفته بشه. پس ما در هر قیاس استثنایی به چنین صورتی که به صورت ابطال تالی بطلان مقدم و نتیجه میگیره دو چیز لازم داریم، یکی اثبات تلازم، یکی هم بطلان تالی. حالا هر یکی از این دوتا بدیهی باشن دیگه ابطال نمیشن، به همون بداهتش واگذار میشه. اگر بدیهی نباشن هر دو اثبات میشن. در اینجا ایشون هر دو رو اثبات کرده، هم تلازم بودند باشن، یعنی جدا باشن از هم، دوتا باشن جدا باشن، تلازم بین دوتا خدا داشتن و جدا بودن این دو خدا، این دوتا تلازم دارن. اگه دوتا خدا داشتیم حتما باید جدا باشن. این تلازم به چه بیان ثابت میشه؟ به این بیان که در جای خودش گفتیم که بین دو واجب علاقه ذاتی ممکن نیست، علاقه ذاتی منحصراً در دو جاست، یکی بین علت و معلول، یکی بین معلول علت ثالث. تلازم ذاتی منحصراً در این دو جاست که اینو قبلا هم گفتیم، تلازم ذاتی یعنی تلازم عقلی حتما فقط همین دو جاست. تلازم های عرفی، تلازم های شرعی ممکنه جاهای دیگه باشه، اما تلازم عقلی که همون تلازم ذاتی ازش تعبیر میکنیم، این در واقع بین علت و معلول یا بین دو معلول علت ثالث است. این دو واجب که مسلم علت و معلول نیستن که، اگه خواهد علت و معلول باشن که یکی میشه واجب یکی دیگه نمیشه واجب، هر دو معلول علت ثالث نیستن ولی شدن که واجب نیستن، اون علته میشه واجب. پس مسلمه که این دو واجب اگر داشته باشیم علت و معلول نیستن، معلول علت ثالث نیستن، پس بینشون علاقه ذاتی یعنی علاقه یعنی تلازم عقلی برقرار نیست. وقتی بینشون علاقه ذاتی نبود، تلازم نبود، قهرن منفصل و ذاتن، یعنی دوتا جدا هستن. این تلازم ثابت شد که اگر ما در خارج دو واجب داشتیم اینها باید از هم منفصل و ذات باشن. چرا باید منفصل و ذات باشن؟ به همون مقدمه خارجی که تلازم ذاتی داشتن بین دو واجب ممنوعه. پس وقتی تلازم ممنوع شد انفصال ثابته. این همون تلازمیست که میگفتیم که باید بین مقدم و تالی تلازم باشه. حالا که انفصال شد میگن لکن انفصال داشتن واجب باطله، این دوتا واجب از هم منفصل باشن باطله، چون تاویل رو میخوام باطل کنم. میگن من چون اگر میخوان انفصال داشته باشن، انفصال به اینه که هر دوشون دو امر وجودی داشته باشن که دیگری نداشته باشه، یا یکی امر وجودی داشته باشه دیگری اون امر وجودی نداشته باشه، که همون جهت خارج از یه، و این مستلزم ترکیبه و ترکیب مستلزم امکانه و امکان با وجود نمیسازه. پس تالی هم شد باطل. وقتی تلازم ثابت شد تالی هم باطل شد، نتیجه میگیریم که مقدم باطله. مقدمی بود که ما دو خدا داشته باشیم، این باطل شد، ثابت شد که غیر از این خدا خدای دیگری نیست. در ضمن ایشون یه مطلبی رو اضافه میکنن و اون اینه که اگر این واجب کمالی رو دارد که اون واجب ندارد، یا و بالعکس، علاوه بر این که ترکیب لازم میاد که الان عرض کردیم، یه محصول دیگه هم لازم میاد و اون محصول اینه که این واجب مثلا دومی که کمال کذا رو داره، این کمال رو اون واجب اول نداشته باشه و نه افاضه کرده باشه، چون واجب دوم که احتیاج به افاضه نداره، از اون نگرفته، از اون واجب اول نگرفته. فرض اینه که اون واجب اول هم این کمال رو نداره، هم کمال رو نداره هم کمال رو به این افاضه نکرده، و در مقدمه گفتیم هر وجودی و هر کمال وجودی یا باید مال واجب باشه یا باید فایده من الواجب باشه. پس الان اگر این قیاس تمام باشه اون مقدمه ما باطل میشه، یعنی اگر تالی تمام باشه و باطل نباشه مقدمه ما باطل میشه، و چون مقدممون حق بود پس تالی باطله. تالی این که دو واجب منفصل الذات باشن باطله، چون انفصال ذات متوقف بر اینه که این امتیازی داشته باشه که اون نداشته باشه، و این باعث دو اشکاله. یکی این که اون شخصی که این امتیازو نداره نه خودشون امتیازو داشته باشه نه این امتیازو حفاظه کرده باشه، این با مقدمه نمیسازه. و مشکل دوم اینه که اونی که این امتیازو داره مرکب میشه، و چون هر دوشون دارای امتیازی هستن که دیگری نداره، هر دو این محضور رو دارن که چیزی رو نداشته باشن و نه حفاظه کرده باشن، یک، و همچنین هر دو این محضور رو دارن که مرکب باشن. پس خلاصه استدلال این شد که دیگه از روتون بخونم، خلاصه استدلال این شد که اگر ما در جهان خارج غیر از این واجب الوجودی که داریم واجب الوجود دیگری داشته باشیم، یلزم که این دو واجب از هم منفصل الذات باشند. چرا یلزم؟ چون اگر منفصل الذات نباشن باید بینشون علاقه ذاتیه باشه، علاقه لزومیه باشه، و علاقه ذاتیه و لزومیه رو قبلا گفتیم که بین دو علت و معلول یا معلول علت ثالث است که در اینجا راه نداره. پس اگر دو واجب داشته باشیم باید منفصل الذات باشن، و منفصل الذات بودن به این صورته که این امتیازی داشته باشه اون نداشته باشه و بالعکس، یا یکی امتیاز داشته باشه دیگری نداشته باشه. و این امتیاز داشتن دو محضور داره، یکی محضور ترکیب، یکی محضور این که اون کسی که این امتیاز رو نداره کمالی رو نداشته باشه و نه حفاظه کرده باشه، که این با مقدمه نمی‌سازه. پس تالی به این دو بیان باطل میشه و مقدم هم که تعدد خداست باطل خواهد شد و نتیجه بگیم توحید رو. این کل دلیلی شد. دلیل دیگری بر گفتن تالی داره، اصلا دو دلیل بر گفتن تالی داره. فلو کان فی الوجود واجبون غیره، اگر در وجود یعنی در جهان خارج واجبی غیر از این واجب معهود داشته باشیم، این مقدم، فیکون لا محال منفصل از ذات عنه، اون دومی ذاتش از این اولی جداست و دوتان، اینم تالی. لاستحال بیان تلازمه، اثبات تلازمه. لاستحالت چرا منفصل الذات باید باشد؟ چرا اگر واجب دوم داشتیم باید منفصل الذات از واجب اول باشه؟ چون اگر منفصل الذات نباشه حتما باید بینشون علاقه ذاتی باشه، و علاقه ذاتی در اینجا راه نداره. لاستحالت ان یکون بین الواجبین علاقتون ذاتیتون موجبتون لتعلق احد ما بالآخر، و الا یعنی اگر علاقه ذاتی بینشون باشه لازم معلولیت احد ما، در صورتی که علاقه رو بین علت و معلول بگیریم، او کلیه ما، در صورتی که علاقه رو بین معلول و علت ثالثه بگیریم، و هو خرق الفرض، چون فرض ما اینه که واجبه، واجب یعنی معلول نیست، اگر معلول نیست دیگه علاقه لزومیه درش معنا نداره. خب فلکل منهما، این فلکل منهما دوباره بیان تالیس به زبان دیگر، اثبات تلازم شد. فلکل منهما دوباره بیان تالی میکنه، انفصال ثابت میکنه. فلکل منهما اذن مرتبتون من الکمال الوجودی، این هم بیان تالیه هم بیان بطلان تالیست به یک دلیل، چون گفتم به دو دلیل تالی رو باطل میکنه. فلکل منهما اذن مرتبتون من الکمال الوجودی، هر یکی از این دو واجب اذن حالا که منفصل الذاتن مرتبه ای از کمال وجودی است که لیس للآخر، دیگر اون مرتبه رو نداره، یک، ولا منبعث منه فائض من لدنه، دو، نه خودش این کمال رو داره نه کمال از او افاضه شده، چون کمال مال اون واجب دیگه است، اون احتیاج به افاضه نداشته، ولا منبعث منه فائض من لدنه. فیکون کل منهما آدما لکمال وجودی، هر یکی آدم کمال وجودی است. نمیشه باشه بازم عدمی همینه، عدمی هم بالاخره عدم چیه؟ عدم کم، عدم نقص که اون ایراد نداره، یا عدم کمال، عدم کمال باشه بازم عدمی خواهد، یعنی چی؟ خب بالاخره حدی اون واجبی حدش وجودی یا نه، حد اونو نداره، یعنی یه چیز وجودی اونو نداره، نمیشه غیر از این تصور نمیشه. شما یا باید نقص دارید یا کمال. بگید این نقص رو نداره، خب این امتیاز میشه. نه داخل ذات، باید داخل ذات بشه، چون نداره داخل ذات نشده. یعنی هر این ذات واجب چون ذات کامله باید همه کمالات هم در درون ذات خودش داشته باشه. ما به امتیاز کماله یا نه؟ اگه خارج، اگه کمال نیست که خب نداشته باشه. اگه بله. بالاخره این کمال نیست، اگه کمال نیست پس ذات این کامل، ذات اونم کامل، درست؟ نقصه. شما سلب نقص میکنید، سلب نقص از اون یکی دیگه میکنید یا نمیکنید؟ از هر دو تا میشه مشترک. چرا مشترک؟ از هر دو دارین سلب میکنید نقصو.
از هر دو سلب نقص میکنید به این معنی که کمال وجودی رو همه دارن،
هر دوشون کمال وجودی دارن، در این جهت مشترکن. یه نقصی رو از این یکی سلب، خارج از ذات سلبی رو از این نقص میکنید، نقصی رو از این سلب میکنید.
نقص نقص برای اینکه در ذاتش ناقص بشه، در ذاتش ناقص نیست.
حالا این امر خارجی شما ببینید خارج از این نیست، این امر خارج از ذات یا کمال یا نقص. حالا امر سوم که نداریم که
شما نقص مربوط به ذات، خارج از ذات نقصی نمیشه.
ما یاد شما چرا اینو خارج از ذات فرض میکنید؟
خاطر اینکه در ذات
کمالات تست بشه. اصلا این یک چیزی که از خارج از ذات هست یا نیست؟ اگر هست یا کمال یا نقصه، کارم به ذات نداشته باشیم، باشه کار به ذات نداریم، این نقص یا کماله؟ اگر کماله چرا ذات نداره؟ اگر نقصه دارید از ذات سلبش میکنید، از اون یکی هم سلب میکنید، از موضوع میشه ما به اشتراک، یعنی شما به امتیاز. ظاهرا راهی نداره، باید
سلبی بچه امتیاز این واجب از اون واجب که این واجب اون واجب نیست، اون واجب این واجب نیست.
این که همونه دیگه، این واجب اون واجب نیست، این واجب اون واجب نیست، این یه دار این چیه؟ این که شما میگید چیه که مابل امتیاز؟
این که اونو باید مابل امتیاز میگردی؟
این دوتا هست، همه جهت مثل همه، درست؟ هیچ کم و کسی ندارن، ولی این اون نیست، اون نیست، یعنی چی؟ این میشه یه چیزی دیگه.
تو در ساعت یه دو تا واجب داری، یه کسر کمالات داری، این نداره به بل ارزش تمام ذات دیتا میشه هم تو ثابت در دو امر وجودی متمایل از یکی
هست. خواهی که شما معیدید که شما مزاره مایید؟ بله. نه، اینی که ایشون میفرمان اینه که ما بگیم همه یا اون چرا که این داره اونم داره، از هیچ جهت من ممتاز ندارن، همه چی هم که اون نداره اینم نداره، نقایصی که این نداره اون نداره، کمالاتی که این داره اونم داره، یعنی هیچ جهت فرق ندارن، فقط اینه که این اون نیست. و این نمیشه گفت این از همه جهت مثل هم اندار، این اون نیست. یعنی دو تا معامل اشتراک داشته باشیم، هیچ امتیاز هم بینشون نباشه، ما ادعا کنیم که این اون نیست، اصلا شدنی نیست، تصور شدنی نیست. حالا شما چی تو ذهنتون من نمیدونم. فیکون کل منهما آدما لکمال وجودی و فاقدا لتحصل ثانوی. این فاقدن تحصل ثانوی همون تفسیر برای آدم لکمال وجودیه. چون ببینید که هر موجودی کمال اولش اونیست که او رو تحقق میده. مثلا کمال اول ما صورت نوعیه انسانی مونه که اگر این نباشه ما به عنوان انسان تحقق نداریم، ممکنه موجود دیگه میشدیم ولی به عنوان انسان نیستیم. از کمال اولی انسان به این است که مقوم انسانیت رو که همون صورت انسانیست داشته باشه. کمال اول هر چیزی مقوم تحقق اون چیزه. وجود کمال اولیست، صورت انسانی کمال اولیست، البته بنابر اصالت وجود، وجود کمال اولیست، بنابر اصالت ماهیت صورت نوعیه کمال اولیست. الهیال کمال اولی هر شیء صورت نوعیشه. کمال ثانوی عبارت است از کمالاتی که با وجود کمال اولی حاصل میشه، مثل اینکه انسان کاتبه، کتابت یک کمالی است برای انسان متکی به اون کمال اول. کمال اول صورت نوعی است، اگر این صورت نوعی باشه این کمال هست، اگر اون صورت نوعی نباشه این کمال نیست. پس کمالات ثانوی کمالاتی هستند که از موجودی که دارای کمال اولی صادر میشن. بنابراین ثانوی ها همه اشاره داره به کمالات. اصل الوجود میشه اولی، کمالات وجود میشه ثانوی. ایشون توجه کنید، آدمن لکمال وجودی و فاقدن لتحصل ثانوی. تحصل ثانوی، تحصل همون وجوده، وجود ثانوی یعنی همون کمال ثانی، چون وجود اول همون است که این ذات رو درست میکنه، وجود ثانی وجود افعال است. پس تحصل ثانوی یعنی کمال ها. فیکون کل من هما آدمن لکمال وجودی و فاقدن لتحصل ثانوی، فذات کل من هما، این اشاره به اشکال دوم میشه، فذات کل من هما لا یکون محض حیثیت الفعلیت و الوجوب، ذات هر یکیشون خالص حیثیت فعلیت و وجوب نیست، بلکه مرکب است من القوت و الفعل، یا من الامکان و الوجود، یا من العدم و الوجود، که هل نداره یه چیزی رو، یا اگرم داره به امکان داره، هر دو ممنوعه. بلقد یکون و ذاته به حسب ذاتی مستاقا لحصول شیء و فقدان شیء آخر، ذاتش اینطور میشه که دارای چیزی هست و فاقد چیزی دیگه هست، یعنی در ذاتش این صدق میکنه که چیزی رو داره چیزی رو نداره. و کلاهما من طبیعت الوجود به ما هو وجودون، چه اونی که داره چه اونی که نداره، هر دو از طبیعت وجودن. اخلاص میاد نقص، اگر یه چیزی رو داشت که کمال وجود بود، اونی که نداشت نقص بود، ابی نداشت، اما هر دو از کمال وجودن، اونی هم که داره وجوده، اونم که نداره وجوده. وجود رو نداشته باشه، کمال وجود نداشته باشه، این نقص، یعنی ترکیب من الوجدان و فقدان. کلاهما من طبیعت الوجود به ما هو وجود، یعنی هم اونی رو که داره، همون شیئی که حاصله براش، همون شیئی که فاقده، هر دو من طبیعت الوجودن که بودنش لازمه، نبودنش ممنوعه. ولا یکون و ذاته، و لازم میاد که این لا یکون افه بر اون لا یکون قبلی، فذات و کل من هما لا یکون محض حیثیت فعلیت و الوجود، بل قد یکون و ذاته کذا، ولا یکون و ذاته وجودن خالصن ولا واحدن حقیقیان، ذاتش دیگه وجود خالص نمیشه، میشه وجود و عدم، میشه ترکیب. ولا واحد حقیقی، یا واحد در اینجا برای بساطته، واحد حقیقی دیگه نیست، بسیط نیست، مرکبه. مرکب است من الوجدان و فقدان، که مرحوم سبزواری در حاشیه اسفار میگه این شر رو تراشیده، از بقیه ترکیبا بدتره، ترکیب من الوجدان و فقدان. ترکیبای دیگه ترکیب از دو امر وجودیه، این ترکیب از وجود عدمه، از همه ترکیبا بدتره. بله؟
ترکیب
وجود
از عدم، خارج واقعا بسیطشه، جزء دیگر که عدم
باشه ممکن
نیست.
بله، البته ترکیب من الوجود و عدم خودش تساوهه، یعنی ناداری کمال. ولی خب اینو ما وقتی بخوام تبیینش کنیم میگیم ترکیب من الوجود و عدم، ولی خود ترکیب من الوجود و عدم تساوه. با فرض این که ما تساوه رو ندیده بگیریم، این ترکیب شر و تراشیده. و ترکیب و یناف الوجود و ذاتی، ترکیب با وجود ذاتی که ما در واجب تعالی قائلیم منافات داره. کما مرت الاشارت و الیه که گفتیم و هو خرق الفرض، همچنین بالا هم در مقدمه گفتیم و ذالک مستحیل، هم در همین دلیل دو بار اشاره کردیم که ترکیب منافات داره با وجود ذاتی. البته یک بار صریحا اشاره کردیم، یک بار هم زمینن. ظاهرا نمیستیم این دیگر بخونیم، میمونه برای بحثی، نتیجه گیری کلی از بحثه. شلو بقیش بزن بخونیم.